یخچال اسفند.
بله و من رفتم سر یخچال و به دنبال اسفند خیلی دنبال
اسفند پیدا نکردم توی یخچال.
بله و واسه شون باید دود کنیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب میرسیم به خانوم خدادادی
خلیلی.
خلیلی من فقط خیشو یاد گرفتم تا اینجا شفتم.
بفرمایید
خانوم خلیلی.
منم چند وقت پیشا قرار بودش که خاله و دختر خاله همسرم بیان خونمون. اولین بار بود، تا حالا نیومده بودن، خیلی رو دروایش داشتیم، گفتیم شام بیاین، گفتن نه ما زود میریم و شام نمیمونه و اینا. بعد خونهشون خیلی دور بود، اینا طول کشید تا بیان، دیگه گفتیم شام میمونن. بعد مادرشون گفت زشته شام از بیرون بگیرید، من چند تا بسته همبرگر تو خونه درست کردم میارم خونه شما سرخ میکنیم، فکر میکنن که تو درست کردی. گفتم باشه. اینا آوردن بعد منم استرس گرفتم، پدرشون بنده خدا داشت آشپزخونه اونا رو سرخ میکرد.
یعنی مادر شوهر همبرگر رو بود، پدر شوهر سرخ میکرد،
شما میخودی
بحبار تا شما شوهرداری کنی.
سوال توی چی سرخ میکرد؟
توی ماهی تابه
سرخ میکرد. خدا رو شکر.
دیگه
نه بعد بگیم برگر تابه، چون تو ماهی تابه فقط ماهی سرخ میشه.
توی ماهی تابه چی ریخته بودین؟
من روغن رو ریختم، گازم روشن کردن خودشون.
حالا بذار یه حساسش مونده هنوز.
بعد هیچی دیگه، تا اینا بیان همشون رو سرخ کردیم. بعد مادرشون گفت ملکا یه غذای مختصر درست کرده بیاره. بعد من غذا رو آوردم و اینا هم خیلی خوششون اومده بود. بعد دیگه این بنده خدا هی گیر داد که تو اینو چجوری درست کردی، توش چی ریختی. بعد منم گفتم هیچ چیز خاصی،
از اینکه خانوما خالی بندی بلد نیستن
سخته. من اونو چرخ کردم. بعد گفت نه منم چرخ میکنم، ولی برای من اینطوری نمیشه، تو توش چی ریختی. بعد دیگه من همینجوری وایساده بودم، دیگه شوهرم کمک کرد، گفت ملیکا نمیدونم فلفل دانه ریخته توش، اینا رو اضافه کرده. دیگه هی داشت اینا رو توضیح میداد.
همبرگر مرغ بود؟
نه بوغلمون بود. بوغلمون رو چرخ کرده بودم.
وقتی بوغلمون زنده بود یا کشته بودن قبلش؟
من تا حالا اصلا درست نکرده بودم.
اصلا مشخص هنوزم بعد از اون دیگه درست نکردین.
اصلا میدونین بوغلمون چی حرف میزنه؟ بوغلمون چی حرف میزنه؟ چی میگه؟ یه جملهشو بگین. یه جمله بوغلمون بگین خواهش می‌کنم.
صدای بوغلمون شنیدی؟
نه.
بعد چه جوری درستش کنی؟
درستم نکردم.
من خودم درست نکردم اصلا.
خب بالاخره چه جوری
بره قابل قبوله.
بعد دیگه چی دیگه، شوهرم اینا همه کمک کردن که یه ذره اینو ریخته، ادویه اینو ریخته، هویج ریخته، نه فلفل دلمه ریخته و اینا. دیگه منده خدا دیگه
اونو پذیرفتن.
آره دیگه گیر داده بود قشنگ اصلا.
آقا من یه چیزی رو بگم.
بله.
وسط صحبتشون متوجه شدم که همسرشون تو خونه آشپزی میکنن.
آره
چرا؟
خیلی علاقه دارن به آشپزی.
چرا؟ چون که همه موادی که این برگر داشت توضیح داده ایشون، همسرش توضیح داده برای اون خانواده.
نه همه کروش گوش نکردی عقیل، میگه چون همسرش دوست داره زنده بمونه خودش درست میبونه.
بله. 200 سکه.
بعد پدر شوهر و مادر شوهر و شوهر و اینا همه کمک کردن یه همبرگر بوغلمون دادن به مهمون. الان شما بعد از مدت یاد
گرفتید.
آها اونو نامردی کردن.
آره شما اومدید. مشکل خودش.
شما خودتون دستپختتون چطوره؟ انصافا میگه حالا که نیست
من چند آشپزی میکنم ولی آشپزی بکنم خوب درست میکنم.
سوال
بپرسید.
دوست دارین بعدها اولین غذایی که درست میکنید چی باشه؟
از اولین غذا که درست کردم، آخرین غذا رو شاید بتونم بگم، ولی اولین غذا رو درست کردم.
درست کردین؟
بله.
خب نه
کیا از اون غذای اول خوردن
یعنی منظورم اینه که غذایی که تا حالا درست نکردین و در آینده دوست دارین چه غذایی درست
کنین. بجز املت همه رو درست نکرده دیگه.
نه درست کردم.
چه غذایی خوب درست میکنین حالا که اینجا؟
قرمه سبزی. البته یه دفعه هم اینجا هم یه سوتی دادم تو قرمه سبزی.
آفرین.
این دفعه قرار عموی شوهرم بیان سبزی تو فریز مادرشون داده بود، خودش درست میکنه.
خود مادر شوهر جمع میکنه.
آره سبزی کوکو تا متوجه نشدم این کوکوه.
کاملا عروس گرفته خودش کارو جمع میکنه.
یعنی شما کوکو رو دیدی؟ شما کوکو رو دیدی چه چیزی دیگه فکر کردین هست؟
میدونی چرا؟ میدونی چرا؟
تا الان ندیده
چرا؟ برای اینکه پدر شوهر مادر شوهر میگن این عروس رو از دست بدیم 6 سال دیگه باید پنجشنبه جمعه با من دیگه اعصاب ندارم. مرد باشه برو اون بغلمون رو چرخ.
خیلی خوبه. نکته جالب توجه این بود که به هر حال خانواده همسرشون خیلی دوستشون دارن این خانواده رو و اگه دقت کرده باشی در توضیحاتشون مرتب خانواده همسرن که میان.
شما نبودی
اصلا، شما نبود تو خواستگاری میگو اینا دو ساعت تو اتاق بودن اومدن بیرون دیدن پدر شوهر داره دهن پدر زن نارنگی میذاره
به زور
بخو عصبی نشو.
وقتی که شما از یه خانواده عروسی میگیری که عروس تکواندو کاره، جرأت داری شما کمک نکنی؟
نه
تمام.
تکواندو حرفه دانش
دانسته
دانسته
یعنی یه خبر ندارم.
یه تا پرنده میزنه تمام. هنوز نمیدونم.
نه هنوز نمیدونم. بسیار عالی. امیدوارم که
دست تشویقشو کنی.
خیلی عالی. خیلی عالی.
همین که شوهر
خوبه آقای موسویان نیست، ما راحت میتونیم خاله زنکی کنیم.
به عنوان سخنگوی هیئت جوری خوشمان آمد.
بله خاطری بعدی.
بله بفرمایید.
ما دو تاشو تعریف کردیم، خوششان آمد دیگه من تعریف.
نه نه اون برای ایشون.
شما بگو اصلا خوش آمدن مهم نیست، ما الان دیگه از فضولی داریم میمیریم.
آره آره بگو بگو.
من دوم راهنمایی بودم، مادرم خورش رو درست کرده و گفتش که من دارم میرم بیرون، اگه دیر اومدم برنج رو تو درست کن. برنج خیس کردم، اینقدر آب بریز، اینقدر نمک بریز، اینقدر روغن بریز، همه چی رو دیگه بهم گفته بود. بعد من دیگه اومدم برنج رو درست کنم، دیدم یه ظرفی از توش یه پودر سفیدی اونجا، گفتم حتما نمک دیگه. قشنگ یه قاشق بر خودم ریختم تو برنج و برنج که آماده شد آوردیم سر سفره، همه قاشق اولی که گذاشتن دهنشون
یه
شعله زرد میاد.
چی بوده؟
اون سفیده چی بود؟
پودر قند بود.
پودر قند.
اوه خسته نباشین با واقعا.
بله.
شیر برنج شده بوده اون چی میشه دیگه؟
بله. دیگه اولین بارم بود.
بله تبریک میگم. من یاد یه خاطری از مادرم انداختم. مادرم من 4-5 سالم که بود، من اصلا همیشه مسئولیت گردن من بود. یه داداش داشتم یه سال از خودم کوچیکتر، از 2 سالگی مامان من میرفت سر کار، میگفت نگات به کامران باشه من میرم برمیگردم. بعد من 3 ساعت اینجا خشک میشستم، بچه 2 ساله باور کن اینو نگاه میکردم میرفت میومد. بعد دیگه آخرا مامانم دید دیگه من میفهمم که داره، مثلا میگه من یه 10 دقیقه میرم، میخواست گولم بزنه، دیده بود دستش رو شده این کارو میکرد. مثلا 5 سالم شده میگفت کوروش، میگفتم بله، میگفت این قضا رو من گذاشتم رو گاز، من میرم تا سر کوچه سبزی بگیرم 10 دقیقه دیگه برمیگردم، تو نیم ساعت به نیم ساعت به قضا سر بزن که سر نره. میرم میرم اداره، باور نمیکنه، چون من ساعت فقط نیم ساعت ها رو بلد بودم، نمیدونستم 10 دقیقه چیه، فقط میدونستم عقربه رفت بالا اومد پایین میرفت سر.
یاد نگیرین اینا که کروش میاد، نگیرین سر فامیل شو یاد نکنین.
گفتین یاد این داستان افتادم چجوری سرم شیره.
شما سه تا عزیزا بفهمین بشینید
تابلشون کنه
نفر بعدی بفرمایید. خانم شما باید خاطره شما رو بگی، شما خاطره شما، شما خاطره ایشون، بفهمه شروع شد بگو سری سری باش باختی
عصبی بازی داره گرگی نمیشه مصطفی این ساعت ها
باشه عزیزم. نه تو راحت باش
خانم نعیمزاده، چیه برنامه‌تون برای این قسم استنداپ؟ بله
حاضرین. شما داری ما رو به هم می‌ریزین خانم نعیمی.
مگه قاشق چای خوری میتونه مثلا دیگ شله زرد رو به هم بریزه؟
آفرین
آفرین.
خب حاضری؟
بله. اون چیزی که الان خیلی زیاده و هر روز هممون داریم می‌بینیم چیه؟
خیارشور؟
نه افسردگی.
افسردگی.
افسردگی هم الان تنوع طلب شده، انقدر زیاد شده که آدم واقعا میمونه کدومو بگیره. چند مدل افسردگی رو الان براتون مثال میزنم. مثلا یه مدل افسردگی داریم بهش میگن افسردگی قبل و بعد دیدن قیمتا. مثلا مورد داریم طرف بعد از خرید و دیدن قیمتا جوری افسرده شده که بعد خرید کسی بهش تبریک نمیگه، تسلیت میگن خرید آخرتون باشه، تو نخریدناتون جبران کنیم. یه مدل افسردگی داریم که این افسردگی مخصوص کارمنداست، اول ما وسط ما آخر ما، دخل و خرجشون به هم نمیخونه. خب این که کاری نداره، به تو راهکار میدم، دخل و خرج خوندن بلد نیست. شما دخل و خرج رو بفرستی کلاس نهضت سواد آموزی، سواد یاد بگیره، ببین چطور وسط میخونه، آوازم میخونه آقای حسینی. مورد هم داشتیم اینجوری. یه مدل دیگه افسردگی هست بهش میگن افسردگی بعد از خرابکاری. مثلا برای دختر خواستگار اومده، موقع چای تعارف کردن همه سینی چای ریخته رو پای خواستگار. البته ناراحت نباشین و نگران نباشین، خواستگار رو همون جوری که سالم تحویل گرفتن سالم هم تحویل دادن، البته عکسش با روبان سیاهش با 98% سوختگی. بعد دختر افسردگی گرفته، الهی بمیرم. خب عزیزم چرا افسردگی چیزی که زیاد خواستگار که نیست؟ خواستگار اون اینکه ذخیره ها نشسته که این رفت یکی دیگه بیاد، حق داری افسردگی بگیری، منم جای تو باشم افسردگی میگیرم. اما فکر نکنید فقط مردم عادی افسردگی میگیرن، و نه مسئولین هم افسردگی میگیرن، افسردگیشون هم مثل کروناشون با بقیه فرق نداره. مثلا مورد داشتیم مسئول مربوط به یه بخشی،
برو افسردگی بعد از اختلاس گرفته،
مسئول مربوط به مسئول مربوط به یه بخشی یه 2-3 روزی قیمتها رو بالا نبرده، الهی بمیرم.
عزیزت.
بچه مردم افسردگی گرفته. صبر، صبر واژه کوچکیست در برابر این مصیبت. بعد مسئول بردن دکتر، دکتر گفته مسئول جان برای اینکه خوب بشی فکر کن رو پله نردبون وایسادی، قیمت‌ها رو پله پله ببر بالا. داداش این چیزی که ما داریم می‌بینیم قیمت‌ها رو گذاشتن تو آسانسور برج میلاد، برو بالا.
آفرین.
پله پله کجا
بود؟ عالی. بله زیبا گفتی و ادامه دادی، عالی بود.
خوشمان آمد.
خوشمون اومد.
آفرین. بسیار بیان خوب و خیلی با ریتم خوب و خیلی عالی و
قشنگ و
سوژه‌ام خیلی دردناک بود. گروه من بله بله.
آره عالی بود.
ولی جالب بود که در طول صحبت‌ها بعد وقتی داشتن اجرا می‌کردن روی صحبتشون با مصطفی
بله. چون آره. میدونه کی حرف کی گوش شنوا داره کی نداره،
کلش فرو بره، یعنی مصطفی تو چشاش فرو بره که ببین ما برنده ایم.
رأیو گرفتی.
آفرین. خانم شما اگر عصبانی نیستین برو پشت میکنه.
خانم مزارعه از گروه من.
بله
بله. اینم استنداپه.
بله بله.
واقعیه بر مبنای داستان واقعی یا نه یه داستان تخیلی یا
نه بر مبنای واقعیت؟
مثل این، چون اینا که گفتن ایشون که همش داستان واقعی بود، ما استنداپ نه، واقعا داستان واقعیه دیگه.
بله ما. البته تو کشورهای دیگه اتفاق میفته.
بله نه ما که اصلا هیچ
بله. امروز کنترل دستم بود، داشتم شبکه‌های تلویزیون رو دونه دونه عوض میکردم، دیدم یکی داره تبلیغ پنیر کنه، اون یکی داره درباره شامپوی صحبت میکنه.
اینا مصطفی میزنه به کله شامپوی.
بله. آخه شامپوتون عوض کنید.
من بعد تهش عوض کنم.
من میگم خوش به حال قدیما، میرفتیم بقالی میگفتیم آقا پنیر میخوایم، طرف میگفت چقدر میخوای؟ چون پنیر فقط یه مدل بود، اونم تبریزی دیگه، پنیر تبریزی مارک اینو مارک اون نبود. یا من چند تا اقلام نام میبرم از توی حموم، متاسفانه یه سری از چیزایی که برند نداره فقط توی محیط حموم دیده میشه، روشور برندی نداره، کیسه برندی نداره، لیف همینطور، هر جا برین همونو بهت میده، دو تا رنگ هم داره، البته تنوع داره ها، کیسه آبی و کیسه مشکی، روشوری که خیلی سفته و روشوری که وقتی میره تو حموم همینجور پلاس میشه شد. اونجا میفته دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. من میگم بازم خوش به حال قدیما. الان که شبکه‌ها رو عوض میکنی یه سره داری تبلیغات میبینی، من نمیدونم واقعا در آینده چه اتفاقی میفته برای تبلیغات، شاید یه کانالی رو عوض کردیم به جای اینکه فقط صدا و تصویر تبلیغات رو بشنویم، یه دفعه دیدیم بوی تبلیغات بلند شد از توی تلویزیون، مثلا یه رایحه ای از شامپو اومد، رایحه ای از
شامپو گوش بیاد دیگه عالیه.
تصمیم گرفتم تلویزیون رو خاموش کنم و دیگه بیشتر از این به تبلیغات گوش ندم.
رادیو گوش کنین، شما رادیو گوش کنین. شما هم داستان واقعیه یا نه یه داستانه؟
داستان خودمه، یه اتفاقیه که برای خودم افتاده. من دوره کارشناسی تدوین میرفتم، بعد یه روزی
تدوین
که تدوین بله فیلم بله. بعد یه روزی کلاس ما تا 7 و 8 شب طول کشید و چون پاییز بود هوا زود تاریک میشد. من کوله پشتی لپتاپمو انداختم روی کولم و از اون خیابون دانشگاه اومدم تا برسم حالا به اون ایستگاه اتوبوس یا مترو برای رفتن به خونه. هوا هم تاریک بود، هم که یکم بارون گرفته بود. بعد من اونجا متوجه شدم که یه نفر میخواد مزاحم بشه. بعد سعی کردم قدمهامو تندتر کنم، ولی با گوشم میشنیدم که اونم قدماشو تونتر کرده، داره دنبال من میاد. بعد رسیدم به یه مغازه، پشت شیشه وایستادم، گفتم بذار خب رد چه بره دیگه، دیدم نه اونم وایستاد اونور و مواظب منه. خلاصه دم غروب بود و بارون و تنهایی، تو خیابونم کسی نبود که من ازش بتونم کمک بگیرم. آره خیابونم خیلی خلوت و هیچ کسی تو خیابون نبود. همینجوری دوباره قدمو تون کردم، گفتم بلکم وایسه نیاد دنبال من، ولن کنه دست از سرم برداره. دیدم نه نمیشه، این هنوزم دوباره قدماشو تون میکنه. هیچ کس هم نبود ازش کمک بگیرم. گفتم خدایا حالا چیکار کنم اگه بیاد یه وقت حمله کنه لپتاپمو بدزده کیف.
8 بار که گفتی چیکار کنم، به خدا گفتی
خدا و خودم آرده. همجه تو دلم واقعا استرس افتاده بود، نمیدونستم چیکار کنم. یه آن یه دفعه وایستادم، برگشتم رو به اون آقای، اونجوری کردم بابا 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 خدا وایستاد اینجوری، من نگاه کرد دلش سوخت، سرش انداخت پایین رفت. وقتی رفت من تا خونه میخندیدم.
دقت کن سب کن
ببین چه روش دفاعی خوبی.
اون آقا رو بس یه لحظه دیدیش دیگه، درسته
صورتشو
الان برگردیم تو این جنب ببینیش.
به عقیل نگاه کردی؟
خب عالی بود.
یه روش دفاعی بود.
آفرین. ببین سیستم دفاعیه ها، یعنی یه لحظه حالا اون بنده خودم شاید داشته من هم مسیر بودن تا یه مسیری ولی خب مثلا یه حدی
عالی بود.
خب تشکر میکنم، من تشویقشون کنی
مرسی.
بله
من اول تبریک بگم به هر 6 نفرتون واقعا. به نظرم این جسارت که شما بیاین پشت میکروفون وایسین به عنوان آدمایی که حالا آماتور هستن تو این داستان و اینقدر با اعتماد به نفس تعریف بکنید داستان خودتون و حالا حتی داستان استنداپ شاید مثلا غیر واقعی رو تعریف بکنید، تا همش تقریبا واقعی بود ولی واقعا اینو تعریف بکنید جای تقدیر داره. من تشکر میکنم، آفرین واقعا شما 6 نفرتون مستحق جایزه هستید
در واقع. ببخشید واسه حرفت، به این خاطر که ثابت کنیم که شما واقعا 6 تا ارزشمندید، 1 سال رایگان از آبخوری اینجا میتونید استفاده کنید.
مخاطبان عزیز، بازیخان تمام شد، ما منتظر نظرات شما هستیم. لطفاً با 162 تماس بگیرید و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید.
به افتخارشون همه دوستان عزیزی که شرکت کردن در مسابقه امروز و سرگروه های خیلی خوب کوروش معصومی و مصطفی حسینی که اجرای بسیار بی نظیر و چشمگیری داشتن، عقیل عباسی که با میکروفون در تمام محوطه گشت و گذار داشت. خیلی
درخت بود الان عقیل
همه رو درخت بود.
دوستان عزیزم، شما شنونده مسابقه بازیخان بودید که در ایام نوروز برای شما از صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ایران، رادیو ایران پخش میشه. درود بر شما، تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
عوامل بازیخان، تهیه کننده زینب برومند، مجری اردشیر منظم، صدا بردار منیره قرخانی، گزارشگر عقیل عباسی، و نازنین مهیمنی که من باشم. اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
ما خدمتگزاران شما در مجموعه بزرگ سندباد سال خوبی رو برای شما آرزو مندیم.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
دوستان عزیزم، خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. ساعت 20:49 دقیقه و 8 ثانیه است، همچنان در خدمتتون هستیم. اما ارتباطمون برقرار شده با همکار گزارشگرم آقای محمد ربیع جهانگیری و قرار هست درباره راهیان نور بشنویم از زبان ایشون. آقای جهانگیری سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما خانم اینا خانی. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب، یاران همراهان رادیو ایران و تمام ایران. برای من از بله استان ایلام فرمودید و امروز هم شاید خیلی عظیمی از میهمانان عزیزی هستیم که در قالب کاروانهای راهیان نور علاوه بر این که از اماکن تفریحی، سیاحتی و گردشگری، آثار تاریخی و باستانی استان ایران دیدار و بازدید میکنن، قطعا سفری هم معنوی میخوان داشته باشن از یادمانهای شهدای عزیزمون در دوران دفاع مقدس. در خدمت شما هستم خانم.
خواهش میکنم. بسیار عالی. از حال و هوای عزیزانی که پا به این دیار نور گذاشتن برامون بگین.
بله، همونطور که شما و همه شنوندگان عزیزمون در جایگاه ایران اسلامی در جریان هستن، ما 2 سالی هست درگیر ویروس مرض کرونا بودیم و خیلی در واقع میزبان خوبی نبودیم یا به نوعی میهمانان زیادی نداشتیم در طول این مدت. اما خوشبختانه از 15 اسفند ماه سال گذشته که در واقع الان در سال جدید هم هستیم، حدود تقریبا میشه گفت به 20-25 روزی هست این عزیزان انتخاب کردن افغانستان ایران را، به دلیل اینکه ما 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق داشتیم و شاهد رشادوها این سال فداکاری های رزمندگان دوران دفاع مقدس بودیم. دو تا یادمان بزرگ ما داریم، یکی یادمان شهدای قلابیدان است در شهرستان مهران که در دوران دفاع مقدس عملیات پر افتخار کربلا یک منجر شد به آزادسازی شهر مقاوم و عزیز مهران عزیز که امروز در وادی عتبات آلیات هم هست. در اون زمان شاید بگم خانم میاخانی اینجا محل توپ و تانک و خمپاره و بمب و بمباران بود، اما امروز به اصلی تولید تمام اراضی منطقه تبدیل شده به اراضی تولید در کارهای کشاورزی و سایر تولیدات و محصولات مختلف. و در نقطه دیگری که من از طرف خدمتتون، شهرستان بهلوران که یکی از شهرستان‌های جنوبی ایران هم هست، در 40 کیلومتری این شهرستان جاده شهید خرابی منتهی میشه به نقطه صفر ایثار و یادمان شهدای شهرهانی که در واقع یادی از دوران دفاع مقدس هست و عملیات های مختلف محرم و رمضان که منجر به آزادسازی خیلی از روستاهای شهرستان دهلوران شد. خب هوای ایران هم هوای بسیار مطلوب و بهاری هست و امیدواریم عزیزانی که تا الان فرصت نشده بیان در دور سفر دومشون انشالله فرصت بشه و عزیزان اینجا راویان بزرگی هستن، عزیزانی هستن که روایت میکنن اون همه تلاش، کوشش و ایثارگری و دفاع جانانه و مقدسی که در این نقاط که لحظه به لحظه آن و نقطه به نقطه آن و وجب به وجب آن بوی شهدای عزیزمون رو میده و آلاله های سرخ ایثار و شهادت انشالله آماده هستن. برنامه های بسیار متنوعی هم در این یادمان ها برگزار میشه، مثل نمایش های میدانی، نمایش های مختلف دوران دفاع مقدس، خیلی جذاب و جالب است. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون. زیارتتون قبول باشه، التماس دعا داریم و یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میداریم. خدا نگهدارتون.
نه آروم میشم از گریه، نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاس چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا برگردی کاش. بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی جامانده از دریا، بی تو تنها با من باشین دنیا زیبا.
بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. در ایام نوروز این فرصت رو داریم که با همراهی شما یاران بررسی بکنیم، ببینیم که در قرآن نسبت به کلیدواژه زمین و موقعیت زمین خداوند چه نگاهی رو برای ما تبیین میکنه در دل آیات. مطالب مختلفی رو در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم که اگر بخوام به برخی از اونها اشاره کنم، اینکه زمین بستر ماست، تعبیر قرآن اینه الذی جعل لکم الارض فراشا، محل استقرار ماست، روزیده ماست، به تعبیری ما داریم از زمین استخراج میکنیم و استفاده میکنیم و به تعبیری رزق و روزیمون رو در میاریم. کلوم ما حلالان طیبا، این تعبیری که خداوند درباره زمین به کار میبره، زمینی که میتونیم هر جای اون خواستیم زندگی بکنیم و هیچ منعی برای هیچ کس نیست، که بحث هجرت رو به نوعی مطرح کردیم، زمینی که این شایستگی و قابلیت رو داره که جانشین خداوند که انسان باشه در روی اون زندگی بکنه و همینطور موجودات دیگه. سوره مبارکه انعام آیه 165 یک وجه دیگه رو بیان میکنه. خداوند میفرماد و هو الذی جعلکم خلائف الارض، خداوند کسی است که شما رو جانشینان خود در روی زمین قرار داد. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و هر کدوم از شما رو در روی این زمین نسبت به دیگران یه برتری هایی داد. لیبلوکم فی ما آتاکم، تا در آنچه که به دست میارید و خدا بهتون میده شما رو بیازماید. خب میزان بهره مندی های ما از زمین تعیین کننده قدرت ماست، مبنی بر این که یک نفر ممکنه در یک موقعیت جغرافیایی قرار بگیره و امکانات خوبی در اختیارش باشه، یکی دیگه در موقعیت جغرافیایی قرار میگیره و اتفاقا نمیتونه از اون موقعیت خوب استفاده بکنه. همین باعث تمایزات دیگه. کشور عزیزمون ایران این ویژگی رو داره که واقعا کشور چهار فصله و خیلی جالبش اینه که ما با فاصله کمتر از یک ساعت یا دو ساعت نهایتش میتوانیم از یک فضای کوهستانی و یا فضای جنگلی به یک فضای خلیجی یا فضای مثلا کویری برسیم. خب این ویژگی در کشور ما خیلی زیاده. از اون طرف در نظر بگیرید که چه امکاناتی برای کویر وجود داره، چه امکاناتی برای جاهایی که پر آب وجود داره. هر کدوم از اینها میتواند منبع انرژی و خیلی از احتیاجات ما رو برآورده کنه. حالا اگر کسانی که میتوانند از این منابع درست و صحیح و به بهترین شکل ممکن استفاده کنن در جایگاه بالاتر قرار میگیرن. این خود ما هستیم که تعیین میکنیم در چه رتبه‌ای قرار بگیریم. زمین سخاوتمندانه هر آن چه که داره در اختیار ما قرار داده. منتها خب بعضی از ماها نمیتوانیم از اون خوب استفاده کنیم، بعضی ها خوب استفاده میکنن. یک زمین رو در اختیار دوتا کشاورز میذارن، یا به تعبیری بگم دوتا زمین مشابه رو در اختیار دوتا کشاورز میذارن، یکی سهم برداشتش چه میدونم 4 برابر اون یکیه. خب زمین که کار خودش داره انجام میده، این برمیگره به توانمندی های ما. منتها حالا در این که ما چگونه با هم دیگه رفتار میکنیم، تعامل میکنیم، اینها چیزاییه که خداوند از ما سوال میکنه، ما رو به اون امتحان میکنه، به این که این امکاناتی که رایگان در اختیارتون قرار دادم چی کار کردید، آیا ازش درست استفاده کردید یا نه. چرا؟ چون شما جانشینان خداوند بودید در روی زمین. و هو الذی جعلکم خلائف الارض، این رو هم بدونیم، خداوند لیبلوکم فیما آتاکم، شما رو می آزماید به اون چه که در اختیارتون قرار داده. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم، هم خدا اهل بخششه، هم اهل حساب کتاب و اهل عقوبته. بدونیم که از منابعمون چطوری داریم استفاده میکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: میتوان در سال جدید فقر مطلق را ریشه کن کرد.
اقدامات حمایتی دولت ادامه یابد.
رئیس دستگاه غذا: مسئولان غذایی برای تحقق شعار سال و حمایت همه جانبه از تولید کنندگان و شرکت های دانش بنیان تلاش کنند.
هشدار سطح نارنجی.